الحمد لله
نشد که سه تا نظر راجع به عوارض ذاتی هست. نظر متقدمین قبل از ابن سینا این بود که عوارض ذاتی چی هست؟ اون است که یا بلاواسطه باشه یا واسطش مساوی باشه، حالا مساوی دار یا داخلی یا خارجی. توجه فرمودید آقا جناب آقای صالح یا بلا واسطه باشد یا واسطش مساوی باشد، مساوی یا داخلی یا خارجی. بر اساس همین نظر یه اشکال شکل گرفته همین نظر قدما، گفتن که آقا پس بنابراین اگر اون واسطه یا آقا گفتن که اگر واسطه اخص باشد، اگر واسطه خارجی و اخص باشد، پس راخل در اون مباحث اون علم نباید میشه دیگه. به نظر قدما گفتن مساوی باید باشد. حالا اگر آمد یه وقت واسطه بود، واسطه هم خارجی بود، واسطه خارجی داخل مرخص باشه یا مساوی را همه، چون یا جنس یا فسته، فست مساویه، جنس هم که همه، واسطه خارجی میتونه اخص باشد. حالا اگر آمد و واسطه خارجی بوده اخص بود، یه عارض یه معمولی برای موضوعه مارد شده، یه عارضی برای موضوعه مارد شده، واسطهش خارجی اخصه، واسطهش خارجی خسته. طبق نظر قدما که میگفتن باید واسطه مساوی باشه، باید جز اون مباحث علم نباشه. بعضی از چنین عوارضی باید جز اون مسائل علم نباشه. حال اینکه ببینیم اکثر مسائل علوم از همین قبیله واسطه دارن و واسطه شدن خسته. مثلا در علم نه شما بحث میکنید که کل فاعل مرفوع رفع بر چی عارض میشه؟ فاعل عارض میشه، درسته؟ بس بکنید این نسبت به فاعل هم که کلمه است، موضوع ابن احسیه کلمه است، کلمه معروض موضوع ابن احسیه، از عارضش بحث کرده که رفعه، رفع عارض میشه ولی برای کلمه به واسطه فاعلیت که فاعل بودن اخص از کلمه است. هر کلمه که فاعل نیست،
درسته؟ سلام باست.
سلام باست.
فاعلیم
خاصی بودن چون دارم چون آیان تشکار بودن باید تکرار کنیم. قدما نظرشون چی بود؟ این بود که عرض ذاتی چی از عرض ذاتی اون است که یا بلا واسطه باشد یا واسطه چی باشد مساوی
باشد
داخلی یا خارجی. گفتم بر چنین نظری، بر اساس این نظری اکثر مسائل علوم خارج میشن. چرا؟ برای اینکه اکثر مسائل علوم، مثلا مسائل نه مدر نظر و کل به فاعل مرفوع رفع عارض میشه و در کلمه که موضوع علم نحوه به واسطه فاعلیت خاص از کلمه هست. بس طبق نظر قدما باید عکس، یا مثلا بگید مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، مساوی با دو تا قائم است. این یکی از مسائل هندسه است دیگه، کم متصله دیگه. یکی از مسائل هندسه این است که همیشه مجموع زوایای یک مثلث است مساوی با دو تا قائم است، یعنی 180 درجه است. خب اینجا موضوع علم هندسه کم متصله، درسته؟ کم متصله. خب کم متصل این که 180 درجه است، این عارضه، این عارض بر کم متصل عارض میشه به واسطه مثلث، مثلث اخص از اون موضوعه، پس واسطه شون اخص. بدانه این فلسفه مثلا شما میگید درستون که علت حکمش اینه، معلوم حکمش اینه. خب این عوارض علت و معلوم را که بحث میکنید، علت و معلوم مثلا فرمونه اصلا انفکاک زمانی ندارن، همیشه مقارنن. اینجا این میگید مثلا اینا همیشه مقارن ندارن، انفکاک ندارن، یا معلوم بدون علت ممتنع هست، این مثلا احکام را در فلسفه بحث میکنیم، این عارض میشود بر موضوع فلسفه که موجود هست ولی به واسطه علت که اخص از موجوده، به واسطه معلول که اخص از موجوده. قبولی؟ بس همیشه در علوم یه چیز اشکال پیش میاد. تا این تعریف شما که گفتید که در علوم باید از عوارض ذاتی بحث بشود و عرض ذاتی اون است یا بدون واسطه باشد یا واسطهش مساوی باشد، لازم میاد اکثر مباحث علوم از اون علم خارج بشه، چون اکثر مباحث علوم عوارض عارض میشن با واسطه ای که اون واسطه اخص از موضوعه. مثال روشنش همون عرض کردیم، کل فاعل مرفوع رفع عارضش کلمه میشه به واسطه فاعل بودن که فاعل اخص از کلمه است. بس این اشکال، بر این اشکال به اسم از طرف آخوند میشود دو تا جواب داد. یه جوابش خود آخوند ذکر کرده، یه جوابش ذکر نکرده. حالا اون جوابی که ذکر نکرده و میشه از طرفیشون داد این است که اصلا ما این مبنای قدوار قبول نداریم که هر از ذاتی آن است که یا بلا واسطه باشد یا واسطه بسانه. ما گفتیم هر از ذاتی آن است که یه عرض شی و عرضش هم حقیقی باشه، مجازی نباشه، برای اون واسطه داشته باشه، واسطهش خاص باشه، اهم باشه، خارجی باشه، داخلی باشه، مباهم باشه، اون فرق نمی‌کنه. پس بنابراین این اشکال آخوند میتونه جواب بده که ما با این بر این اشکال وارده بر اساس مبنای قدما، ما این مبنا رو قبول نداریم. ما گفتیم که ارزاتی اهم از این مفاهیم. یه جواب، این جواب رو مرحوم آخوند ذکر نکرده، ولی یه جوابی رو مرحوم آخوند آقای حامدی ذکر کرده. اون جوابی که ذکر کرده چیه؟ این است که موضوع علم با موضوع مسائل اتحاد داره، کفایت داره که نسبت موضوع علم، نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل اتحاده، اتحاد هم وجودن، وجودن اینا یکی هستن. حالا اسم کلمه با اسم فاعل دو تا اسمن، ولی وجودن همون فاعل کلمه است، کلمه فاعل. این طوری جوزه ها میدارن، یه چون اینا اتحاد وجود دارن اشکال ندارد که حالا اونجا مثلا شما بخواهی بگید که بابا این عارض شده بر فاعل، نه عارض نشده بر کلمه فاعل. این طوری جوزه ها میگن که نسبت موضوع به موضوعات مسائل چی هست؟ متحدون اتحاد طبیعی مع افراده، چنان که انسان با افراد انسان در خارج متحده، هر جنس طبیعی به حساب با افرادش متحده، انسان با زید متحده، با عمر متحده، نه اینکه دوهیتی در کار نیست. پس بنابراین محمولات اون محمولات اون هم این طوری شد جواب بگن که البته این جواب بگن شد برمودن در هر مشکل از یه بیانیه یا آقا بخصیدنم آقای یا آقا این جوابی که شون فرمودن، این جواب استاد سبحانی اشکال کردن برای این جواب، گفتن که آقا این جواب بالاخره به ما بفرمایید که این خصوصیت اون مسئله، موضوع اون مسئله، مثلا مسئله کل فاعل مرفوع، این خصوصیت فاعلیت دخیله یا دخیل نیست؟ اگر دخیله اشکال برمیگرده، اگر دخیل نیست برمیگرده، اون وقت باید بگیم که کل کلمت مرفوع، اونو که طوری که نمیگه دیگه. ایشون میفرماین که شما بگید متحده، متحده درست علی عین و علی رأس متحد، کلمه با فاعل در خارج متحده، اتحاد طبیعی مع افراده، ولی باید بگید که آیا در این محمولی که هست مرفوع بودن این فاعلیت دخیله یا دخیل نیست، این خصوصیت فاعلیت دخیله یا دخیل نیست. اگر بگید دخیله اشکال برمیدن، بنابراین یه غیریت پیدا شد، این خصوصیت غیر از اون کلمه بودن هست. اگر بگید دخیل نیست، اونش درست نیست دیگه، فرماش بود این دخیل نیست، دخیل هم قطعا نمیتونی بگید در کلی کلمه از این مفهوم. پس این اش بیانه که صاحب کفایه در رد این، در جواب این اشکال فرمودن که انه این جوابی که فرمودن مشکل حل میکنن که اتحاد طبیعی مع افراده، اتحاد داشته باشه ولی اتحاد داشته باشه این خصوصیت اجاز کار میکنه، خصوصیت فعالیت دخیل یا نه. ولی همون جواب اولی که از طرف صاحب کفایه ما دادیم اون کافی، صاحب کفایه میتونه بگه ما مبنای قدما رو قبول نداریم که که گفتن که عرض ذاتی آن است که مساوی باشه، ما مساوات رو قبول نداریم، ولی اون واسطه اخص بخورم فاعلیت بیاد واسطه بشه بعد اشکال نداره. فاعلیت درست اخص از کلمه است، واسطه اخصه. بر مبنای خودم هایی که میگفتن باید واسطه مساوی باشه این اشکال وارده، بر مبنای ما که اشکال وارده. بنابراین این بیان را میشود از طرف جناب استاد سبحانی یه جواب سوم میدن.
کلی و مصادیق هم گفته شده، این کلی به صدا طبیعی باشه و افرادش یا کلی و مصادیقش فرق میکنه؟
نه، این عطف تفسیر گفتن آقایان که این عطف تفسیر در کلامش برای حکیم و دیگران گفتن در کلام صاحب کتاب این دوتا طبیعی مع افرادی هر کلی مع مصادیق گفتن عطف تفسیری هم میخواد بگه که چطور انسان در خارج وجودش به وجود زیده وجود امر اتحاد وجودی دارن، همون نحو هم موضوع با موضوعات مسائل اتحاد کلمه با فاعل، کلمه با مفعول، با حال، با تمیز اینا اتحاد دارن. پس بنابراین این دوتا جواب، یه جواب را میشد از طرف ایشون داد، یه جواب را ایشون فرمودن ولی کنه اشکال داره، لایخلو من اشکاله. یه جواب دیگری را جناب استاد سبحانی مطرح کردن که اونم این است که اخصیت نیست. ما گفتیم اخصه، ایشون گفتن نه، شما یه شکلش گرفتید گفتید اخصی. مثلا گفتید که الممکن اما جوهرون او عرضون، الجوهر مثلا له اقسام خمسه، عرض له اقسام تسعه، العرض ما کیف و ما کم و ها کسی، مثلا الجوهر ما نفسون و ما عقلون. خب این شما فرق بوده. خب شما میگید که ببینید این عوارض میخوره به چی؟ به ممکن، نه به وجود. یه ممکن ما جوهرون او ارزون اشکال کرده بودن مستشکر، این جوهریت و ارزیت عارض ممکن شد که ممکن اخص از وجوده، یعنی عارض موجود شد به واسطه ممکن بودن که ممکن بودن اخص از موجوده. موضوع علمه تطرمادی استاد سبحانی این را حل میدن که بگیم که آقا شما دوتا را کنار هم بذار، فقط ممکنه نگو و گفت یه ما ممکنه آن او واجب آن، واجب و ممکن با هم در نظر بگیرید مساوی با موجوده. پس عوارض را، مجموع عوارض را در نظر بگیرید، تک تک عوارض میشه نخص، اما مجموع این دوتا شکل را بخواید کنار هم بیارید نسبت به اون موضوع علم میشه مساوی. خصیت
نیست مدوگرم که یعنی تکیم تکیه
خصص داریم، مجموعه میشن مثال. پس اینا اینطوری آمدن جواب دادن، در طبیس شد استاد یعنی جواب دادن که ما مساوات را درست میکنیم بر طبق مبنای قدما، اما اون شکها را کنار هم میذاریم. اگر کنار هم گذاشتیم، مثلا در علم فرض فرمایید که نحو فاعل را کنار مفعول میذاریم و اون اقسام دیگر، اون وقت این محمولات مجموعش مساوی هست با دیگه، یعنی خصیت از بین می رود. این طوری هم این هم یه جوابیه که به دقیقی نخصه. بس برای اگر
رسال عوض بشه، اما برداشته بشه، جواب قصد کامل نیست.
بله، اگر تنها رو
با کنید،
بله، بعد مجموع این رو در کنار هم
بیاد. توش کنار هم بیاد، اشکال
باید بشه. خب، بس بنابراین این مسئله تمام شد. وارد مسئله بعدی میشیم. مسئله بعدی یعنی جهت بعدی این مقدمه اونا، جهت بعدی در این امر اول اونم این است که آیا هر علم موضوع دارد یا ندارد. این بحث مقدم باید از اون بحث قبلی نشود. بحث قبلی چی بود؟ آقا موضوع کلن علم مایون هست و فیه ان عوارض ذاتیه. ولی اول بحث میگردن که آیا هر علم موضوع دارد یا ندارد، بعد بحث میکردن که آیا موضوع چیه؟ در اون نظر رتبه این مقدمه در اون بحث قبلی. حالا بالاخره اونجا بحث فرضی بوده، اگر موجود داشت موضوع چیه؟ اینجا اثبات میکنیم که موضوع دارد یا ندارد. خب
اینجا که میگن موضوع دارد یا ندارد، اما باید ببینیم موضوع چیست که بعد بحث کنیم که علم آیا موضوع داره. ما باید مشخص کنیم منظور ما از موضوع چیه.
بالاخره یکی بحث از ماهیت، یکی بحث از حقیقت دیگه. در فلسفه اینطوری تر میذارم که مای حقیقیه، مای چی هست آقا؟ به اصطلاح مایی که از حقیقت شیء میپرسه قبل از وجود و بعد از وجود. نظر رو بیدی که قبل از وجود داره میپرسه و بعد از وجود داره میپرسه. مای شارحه، مای حقیقیه. نظر رو بیدی. حالا به هر حال مای شارحه بگیم مثلا اونجا شرحش رو گفتن، الان حقیقت بحث بکنیم. از هر ترتیبی ترتیب طبیعی بود که اول بگن آیا هست یا نیست، بعد بحث کنن یا موضوع چیه. اون وقت بشه بحث خرسی. خب
اگر موضوع را تعریف نمیکرد چجور بحث میکرد که این موضوع داره؟
احتمالا که میدونه بالاخره چی هست. اول بدونیم بابا انسان چیه، انسان هست یا نیست، بعد بحث میکنیم که بابا انسان چیه. آه شما اول قبل از اینکه بدانی اصلا هست یا نیست بحث میکنید که و ماهیتش رو. اینو میگه ما اشاره هدف هست، اینطور میگم. یعنی اگر قبل در وجود گفتیم ما آزام، ما میشه ما اشاره هست. بعد در وجود بیشه میگه ما حقیقیه. سوال میشه از حقیقتش کرده میدونه. ترتیب ساعت چی داشت این است که اول آدم وجودش بدونه فیل جمله، بعد بپرسه که آنون که فیل جمله میدونن چیه، حقیقتش برای ما بیان کنیم مثلا چیه، جنس هستش چیه، خصوصیتش چیه. خب
تعریف موضوع هر علمی رو شما هم تعریف های کفایه به قبول دارید یا تعریف های دیگر هم قابل تحمل اینجور
موضوع همین که گفتن بحثی که انجام دادیم عرض کردیم همون تعریف کفایه درسته دیگه، که واسطه در عروج نباشه، یعنی هر چیزی که به اون علم به اون شیء عارض میشه، به اون موضوع عارض بشود و با اسناد مجازی نیست، باید از اون بحث بشه و اون حرف متقدمی را دروز از یعنی که درست نیستن. چرا؟ برای اینکه شناخت اون شی، هر چی شناخت ما بیشتر باشه بهتره. شما میگید فقط شناخت باید مربوط به مسائل باشد که مثلا اون مربوط به ماهیت اون شیه، مثلا فلانه، از اون اصلا جدایی پدید. نه 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 یه جدایی هم نیست که برازه گفته به اکثر علوم جدیده، مثلا هم اشاره کردن اکثر علوم جدید الان از نظریات بحث مثلا اقامه قابل اقامه قرآن نیست، نظریه است، یعنی قرآنی نشده. پس بنابراین لازم نیست که ما همش بیاییم از اون مسائل بحث کنیم که بله دیگه خیلی اون چسبیده است به اون موضوع. نه، مسائلی که به اون یه نحو رفتی دارن باید بحث کرد. مشکلی که آقایان مطرح میکردن میگفتن اگر مساوی نباشه قابل اقامه قرآن نیست، اگر فلان طور نباشه میگن قرآن نامه لازم نیست که همه چیز قرآنی باشه. یه مسائلی هم هست که نظریه است، میخواییم اون را بهتر بشناسیم لازم است که اون خصوصیت را بدانیم دیگه، لازم است که همش مرحله برهان برسه. از بنابراین همون نظری که مرحوم صاحب کفایه را سرنواری در عوارض ذاتی فرمودن همون باشه. مایو فلسفی یعنی عوارض ذاتیه به معنی که اون وصف، اون محمول مربوط به خود این باشه، نه مربوط به چیز دیگه که به این اضافه کنم مجازه. از هر محمولی که مربوط به این موضوع هست باید بحث بشه، هر چیزی که مربوط به این هست و روی این که واسطه دارد، واسطهش مثلا عمده، خسنیه، مباینه، اشکال نداره، ولی مربوط به این هم شما میخواید این هم بشناسید دیگه. وقتی میخواید این هم بشناسید باید همه این محمولاتش خوب بشناسید دیگه در مورد این موضوع. بس این نظری که صاحب کفایه فرمودن درستره و اون تفسیر استاد را ما هم قبول نکردیم. استاد گفت که علوم اعتباریه و علوم حقیقیه با هم فرق دارن، گفت نه علوم اعتباریه به این معنا ما اصلا نداریم، علوم اعتباریه که اعتبار به معنای فرض و اینها هستن ما نداریم، اینها هم برمیگردن به این معنا، به اگر علم هستن برمیگردن به این معنا به تعریفی در مورد
تعاملاتی که تو شریعت پیشین داریم.
نه اونا هم بر اساس تکوینه، اونا هم مثلا انسان در تکامل بوده دیگه، تکامل انسان به جایی رسیده که گفتن در این مرحله شما وظیفت اینه، بعد که الله که رشد پیدا کردی وظیفت اینه. یعنی شعر فرض نیست، ایسای فرض میکنن و فرده عوض میکنن، نه، بر از اون فطرت و تکامل اینها هاست. و لذا ما این تفسیری که استاد قائل شده هم یک گفته داره. ما تفسیر قرآنی هم که تمام معلوم بحثش ادبون از اعمال ذاتی
صرف فرضاً باشه مثلا تو علوم داریم و غیر از شریعت حساب کنیم، یعنی تو علوم دیگه هم
نداریم. گفتن این مده همون صرف هست که در اونجا هم
برگرمی باشه یه حقیقت پیش هست
تو حقیقتی هستن یک صرف ده هم که گفتن فرضیه اعتباری یا کجاش اعتباری اونم برس کردن بر اساس یک نهادی هست که در درون انسان خدا رو گذاشته. اتفاقا اینا علم جدید دانشمندان جدید تایید کردن گفتن که هر کودکی با قواعد زبان متولد میشه برد مثلا قواعد زبانی که حالا ممکنه از زبانی به زبان دیگر یک تفاوت های مهم داشته باشد ولی اصل قواعد زبان گفتن از در خود انسان موجوده. تعبیر کردن به جعبه سیاه، جعبه سیاه زبانی متولد میشه. ولی این فرض با فرض اینا برز میشه، علم مثلا با فرض نمیشه، ما اعتبار نیست در درون
علم. با این بیان هست دیدی شیمی
نمیدونم اونا که دور اونا که دور
حقیقیه هستن اعتباریه نیمه
اعتبار نیست که اونجا اونجا که اصلا همه قبول دارن بس در این اعتباریات بود اون اعتباریه که مثل زبان و مثل شریعت و اینا که اینا برس کرده باز این اعتبار برمی کرده
این نظر اعتباری بودن که ترکیز کنن به پروستار منتظر به این بود آیون هست آیه مکانه مای سوانی یا نه اصلا
نه برام علامه طباطبایی ظاهرا این مطلب را خیلی تاکید فرمودن بعد یه شاگردانی که ایشون بوده بیاد تهران همش اینا اعتباری فرض کردن مطرح کردن شاید ناشی از برام علامه طباطبایی باشه
از اصول ظاهرا از آیین اصولی قدما و متأخرین و متأخرین
بس اصلا مطرح نبود مطرح نبود
که مثلا میخوام بگم این مثلا اعتباری هست یا فرق میکنه تکشنی با اعتباری فرق میکنه
نه اتفاقا مرحوم شیخ میگن نه در مقاصد یه جاهایی داره میگن نه اون قواعدی که داریم در مسائل دیگر در اینجا هم در همین مسائل هم یه اشکال میکنه میگه آقا نگید که اینجا اعتباریه پس بنابراین میشود شرط متأخر داشته باشه فلان داشته باشه چون جواب میده چون قبول نداره. خب حالا روش انشاءالله فکر می‌فرمایید. پس نتیجه تا حالی شد که موضوع کل علم نایه فلسفی یعنی عبارت ذاتیه تا اینجاش انشاءالله همون نظر صاحب کفایه. بعد هم اشکال شد جواب دادیم که آقا به اصطلاح اشکال شد که چطور میشه بعد اکثر مسائل علوم بود اون واسه شخصه یا الله سلام
سلام
الله. بس بنابراین این اشکال رو هم اینطوری دفع کردیم که اولا این بر مبنای قدماست و مبنای قدما را مرحوم آخوند و مرحوم صاحب منظومه قبل از ایشون قبول ندارن برای این اشکال برای این مبنا وارد نیست. یه جواب خود مرحوم آخوند دادن که اون جواب رو عرض کردیم که قابل اشکال هم قابل نقد دیگه از این میگذاریم. مسئله بعدی این که آیا به کل علم موضوع هر علم باید موضوع داشته باشه یا نه لازم نیست هر علم موضوع داشته باشه. به مرحوم آخوند نسبت داده شده که مرحوم آخوند قائلن که هر علم باید موضوع داشته باشه. تا اینجا این نسبت کس صریحا در کفایه نیست این نسبت تا اینجاش قابل پذیرشه. چرا؟ برای اینکه ایشون همین جمله را دارد که نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل نسبت کلی طبیعی به افرادش از منجر است که این موضوع هست یه نسبتش میکنم به سریجی نقام مطرح کردیم و بعد موضوع علم اصول مطرح میکنم موضوع علم اصول چیه؟ برای اینکه اون کلی هست متحد با موضوعات مسائل ولی اون که ما ندانیم اون چی هست. پس ایشون این مقدار از نسبت درسته که مرحوم آخوند قائلن که به کل علم موضوع ولی گفتن که صاحب کفایه آخوند رضوان الله علیه برای این استدلال میکنه به قاعده الواحد لا یستر عنه الا الواحد و الواحد لا یستر الا من الواحد دو تا قاعده است. گفتن که چون از این مسائل یک غرض به دست میاد، یک مهمه به دست میاد، این نشانه این است که بس یه موضوع دارد که اون غرض یه غرض ازش در میاد نظر رو دید. و الا اگر موضوعات مختلفی باشه یه غرض ازش در نمیاد. اتحاد غرض دلیله که بس اون به اصطلاح موضوع یکی، اگر موضوع یکی نبود یک غرض در اون چون الواحد لا یستر الا من الواحد. گفتم مرحوم آخوند در نشین استاد سبحان تب در کتابش همین را نسبت میدن آخوند آخوند نظرش این است که هر علم موضوع دارد، موضوع واحد دارد. دلیلشون هم این است که الواحد لا یستر الا من الواحد چون غرض واحد. این نسبت ظاهرم منشه درستی ما پیدا نکرد، آخوند چون استدلال نکرد در زمان زای تبریزی هم گفته این نسبت درست نیست. خود چنین چیزی نداره که مثلا الواحد ما میگیم موضوع داره، ولی دلیل ما همین است که الواحد لا یسر الا من الواحد. اتفاقا چنانکه مرحوم تبریزی فرمودن، آخوند اینجا عکس این مطلب را گفته، چون گفته که ممکن است یک مسائل متحد باشن دو تا غرض ازش در بیاد. اون وقت مطرح کنند که باید اونجا دو تا علم تدوین بشه و باید مسائل متحدن. پس ایشون فرض کرده که با اتحاد مسائل میشه و دو تا غرض باشه. در فرمود دقیقا اینو مطرح نمی کرد دیگه ندرونه. پس ایشون چنین استدلالی ندارن، با اینکه قبول دارن موضوع باید واحد باشه، ولی قبول این استدلالش این نیست. حالا این استدلال من شرط چی هست در کفایه نمیشه اینا در آن چرا که برمو آقای تبریزی هم اینو فرمودن و از فرمودی. خب اون وقت مطلبی که اینجا مطرحه دو تا رأی شد دیگه، یه رأی این است که به کل علم موضوع، یه رأی این است که نه علم لازم است موضوع واحد داشته باشه. این نظر دوم را مرحوم اصفهانی، مرحوم امام خمینی رضی الله علیه و اینا فرمودن، گفتن که لازم نیست هر علم موضوع باشه، همون اتحاد غرض کافیه. اتحاد غرض برای به اصطلاح چیست یا کافی هست که اون علم یک علم باشن. خب بله، مرحوم اصفهانی و امام رضوان الله علیه برگاه
را نیست ندازیم اما تاریخیم فرمود تو برگاه بعدیه
نه ظاهرا اینا داده باشن، اگر ندادن بیرون
شما
ندادی. خب یک نظر سومی مطرح شده، نظر سوم نظر جناب استاد سبحانی، ایشون تفسیر قائل میشه عرض کنم اشاره میشه. یه نظر سومی مطرح شده، نظر چی هست؟ با نظر استاد شما میگن فرق میذاره بین علوم حقیقی و علوم اجتماعی. در علوم حقیقیه قائل میشه که موضوع واحد باید باشد، در علوم اعتباریه نه لازم نیست موضوع واحد داشته باشه. پس بنابراین نظر سوم هم میگه. نظر اول استدلال گفتیم که همون الواحد لا یسول نبن الواحد که اون اصلا اون بیان را نخذی بود. نظر قول دوم که میگد که مثل امام و اصفهانی میفرمایند که آقا الوجدان شاهد است که علومی که دیدیم، مثلا علومی که در دنیا هست، فیزیک، شیمی، ریاضیات، فلسفه، اینا اینا مسئله هی اضافه شدن به جهت اون غرض، یه غرضی داشته بودن به جهت اون مثلا علم طب به جهت اون غرض اون مسائل هی کنار هم آمدن بعد یه علم را تشکیل دادن. این عبارتی که از مرحوم به عدلت تتبع مرحوم امام فی العلوم دلیل على اختلاف على خلاف من تزمون از العلوم لم تکن الا قضایا قلیله کم شده قد تکاملت به مرور زمان فلم یکن الموضوع عند المؤسس المدون مشخصا حتی یجرا بحث عن احوال. اصلا کم کم مثلا این مسائل را اصلا شیمی و فیزیک از اول از هم جدا نبودن، یکی بودن، مسائل هم کم بوده، هی اینا را کنار هم دیدم بابا اینا مثلا زیاد شد اینا را بیدن جدا کنیم. از اول مثلا برای جدایی نبوده که ما فعلا ما فقط مثلا راجع به اجتماع و افتراق و تأثیرات این مواد با هم بحث کنیم. یکی میاد بیاد نه از حرکتش بحث کنیم، اون حرکتش مثلا بگیم فیزیک، اون که اجتماع افتراقش بگیم شیمی. نه اصلا از اون مثلا مسائلی که یاد گرفتن می نوشتن، بعد دیدن ما زیاد شد تو داشت کرد. مسئله این نبوده که از اول یا جدا باشن یه موضوع رو بگیرن و اون موضوع عوارض ذاتی اون رو بحث بکنن. پس بنابراین این کلمه بحث استقرایی میشه، دلیل استقرایی میشه. استقرا شاهد این است که موضوع واحدی در کار نبوده، در کار بوده. بر اون اسوانی هم تقریبا همین ان مرکب اعتباری من قضا یا متعدده یزمع آخر از اون موانه. مرکب اعتباریه، ما آمدیم دیدیم غرز ما اینه، یه غرزی باشیم اونجوده که این غرز به اصطلاح مناسب هست یه تو جمع کردیم. استاد اشکال میکنن بر این نظر، این نظر دوم را که موضوع واحد نمیخواهیم قبول ندارن. میگن آقا این بیان شما به درد مقام اثبات میخوره که در اثبات اینا اول موضوع را نمیدانستن، فوقش اینه دیگه، موضوع را نمیدانستن، هی مسئله یاد گرفتن و اصلا مربوط به موضوع واحد کار کنیم که اینطوری نبوده. پس این بحث شما را که موضوع نبوده نیست، موضوع نمیدانستن برسون کنیم بیان استقرار شما. اما این منبعش نیست که در واقع هم موضوع نبوده، موضوع بوده، اون عوارض مخصوص به اون موضوع، اون عوارض مخصوص به اون موضوع. بنابراین این بیان شما مربوط به مقام اثبات هست و لیس مقام ثبوت. این دلیل شما نفی نمی کنه در مقام ثبوت را. تفاوت این سر شما
حالا بخصا در مقام اثباته، ما میخوام اثبات بتونید که آیا موضوع داره علم موضوع داره یا نه. بحث ما در مقام اثبات ما میخوام بگیم آیا ولی حد علمی موضوعی هست یا نیست. نمیخوام بگیم بوده یا نبوده، بله حالا میشه فرض کرد، ولی ما میخوام اثبات بکنیم ما دیگه علمی که هست اینا موضوعی درشون
موضوع شناخته شده که نمیگیم، مثلا میگیم موضوع هست یا نه، نمیگیم موضوع شناخته شده. اگر بگویم موضوع شناخته شده تماشون صحیح، ولی نمیگیم آیا موضوع واحد دارد یا نه. خب حالا بیان استاد که میگه موضوع واحد داره و اون بیان الواحد لا یسلا من الواحد رو هم قبول نمی کنن، میگن آقا اون مربوط اون بیان اولا گفتیم آخون اونا نگفته. بلالا اگر کسی بگن جوابش چیه؟ جوابش ایناست که تنهایی استاد فرمود آقا اون قاعده در اونجاست که واحد واحد حقیقی باشه، واحد حقیقی لا یستر الا من واحد حقیقی. در فرمودی چرا؟ برای اینکه باید بین علت و معلوم تناسب باشه. العطشان لا یرویه الا الماء و الجایه لا یشربه الا القضاء الا مثلا طعام و ابلاش. مثلا فرض کن که ببینید اون علت معلوم باید حتما تناسب داشته باشه. شما وقتی سرده آتش میارید، نه اینکه میارید یخ بیارید. وقتی گرمه بخواید سرد بشه باید یخ بیارید. هر علتی بین علت معلوم همیشه باید تناسب باشه. اگر شما بگید نه الواحدو یسترو من اکثر من واحد، لازم میاد هر علتی هر گونه معلوم داشته باشه. یه وقت آتش سرما بده، پس این که میگیم همیشه آتش گرما میده، برای اینست که این بین علت معلوم یه تناسبی هست. پس گفتن که آقا طبق این تناسب، قاعده تناسب، شما غرض واحد باید موضوع واحد باشه که اون غرض واحد باشه، و الا غرض واحد از اونجا دهنه. استاد این بیان را قبول نمی کنن، میگن آقا این در جایست که یک غرض واحد حقیقی باشه، یه چیز حقیقی بعد، اما اینجا واحد به نوع هست. مثلا فرض کنید قوه استنباط من از این مسائل، قوه استنباط شما، استنباطی که از این مسئله قدرت استنباط کرد مسئله میاد در اون مسئله میاد در اون مسئله میاد پس غرض و استنباط دیگه استنباط در کار شرطی یعنی استنباط یک واحد شخصی نیست واحد به نوع است اولا از هر مسئله یک قوه استنباط میاد که غیر از اون قوه استنباط که از مسئله دیگر میاد در برمون دیگر اینا وقتت شد اسمشون یکیه نه اینکه واقعا یه چیز است تفرده و ثانیا این قوه استنباط ها بین اشخاص مختلفه در خود شخص هم استنباط قدر قوه های مختلفی هست پس اینجا چون اصلا وحدت وحدت حقیقی نیست اشکال ندارد که اینجا اون موجودش هم واحد نباشد جناب استاد سبحانه این طوری دوام میدن یعنی این قاعده رو ما قبول نداریم چرا؟ به خاطر اینکه اینجا واحد شخصی نیست اون قاعده در ازایی است که واحد شخصی حقیقی باشه اینجا واحد به نوع هست واحد نوعی هست ما در فرمایششون ولی ایشون استاد تکمیل کنم از فرمایش استاد را دیگه ظاهرا مختم تمام شد استاد میگن البته ما قبول داریم باید موضوع واحد باشه چرا؟ میفرماین که در علوم حقیقی ما قبول داریم در علوم اعتباری نه ولی در علوم حقیقی قبول داریم چرا؟ برای اینکه میفرماین که رتبه موضوع مقدم بر رتبه غرض ما تا در رتبه مقدم میتونیم وحدت را به دست بیاریم نوبت نمیرسه ازم به غرض نفرموده و ما گفتیم که بر طبق اون بیان قدما گفتیم که این عوارض یا بر ذات موضوع هم میشن موضوع یا واسطه میخورن ولی وسائط هم به اصطلاح یا داخلی یا خارجی مساوی هستن اصلا از اون جدا نمیشن از اون موضوع اصلا جدا نمیشن بعد اون بیانی که هم عرضات چی داشته کرنه همه این عوارض برمیگردن به یه نوع شعاهای این موضوع در فرمون دید پس بنابراین طبق اون بیانی که اون از عوارض ذاتی داشتن خود اون شیء است که حالا مثلا این احکام را پیدا کرده این عوارض را پیدا کرده ها در اون مرحله ما میتونیم وحدت را داشته باشیم که داریم طبق اون بیانی که از عوارض ذاتی خود ما داشتن که نوبت نمیرشه شما به مرحله غرض برسید این بیان جناب استاد برای اثبات اینکه باید موضوع واحد داشته باشیم در فرمون دید خب البته اینو در علوم اعتباری نمی‌پذیرند. یعنی در علوم اعتباری، در علوم ادبیه‌اش هم قبول کنیم، در غیر علوم ادبیه که از علوم اعتباریه مثل علم فقه و اصول اینا هم قبول ندارند. چون اونجا لم یکن دلیل اون که حتما باید این عوارض از عوارض باید ذاتیه باشه. در ضروریه. این بیانیشون ما یه حاشیه‌ای که در این حاشیه این نوشته آوردیم گفتیم که علوم دو قسمه. یه علوم صرفه هست. یه علوم غیر صرفه هست علوم صرفه اون علومی هست که فقط برای فهمیدن حقایق تطبیق هستن اونجا بر علوم صرفه مثلا میخواد واقعا عدد را بفهمد واقعا میخواد بدن را بفهمد واقعا میخواد ماده را بفهمد اینجا میگیم که بر اینجا اون واحد میخواد اون علوم صرفه هست یه وقت علوم غیر صرفه است که برای اغراض تدوین می شود مثلا فرض کنیم که میخوان یه حسابدار تربیت کنن علم حسابداری اون حسابداری که میخواد مثلا برای بانک یه جایی باشه هم باید حساب بلد باشه هم چطور واردات را بنویسه هم مثلا اون خارجات را بنویسه جایی که هزینه ها را بنویسه هم درآمدها را بنویسه اون باید خیلی از علوم مختلف هم خوب خط داشته باشه هم خوب تنظیم بکنه ببینید که اونجا اون علوم برای یه غرضی تدوین شده اونجا باید چند چیز باید باشه اونجا بگید آقا موضوع واحد آقا چطور من موضوع واحد من اصلا کارم این است که باید چند چیز رو باید با هم یاد بگیرم اسمش هم میذارم مثلا آقا حسابدار است علم پزشکی حسابداری بس علوم دو گونه است علوم صرفه علوم باید موضوع واحد باشه علومی که برای غرض خاصی تدوین می‌شود اونجا لازم موضوع باید باشه
که موضوعی که یکی استاد اونا ملزمات این موضوع هستن کسی که بشه مثلا حسابدار باید اینم یاد داشته باشه اینا نمیشه هر کدومشون موضوعی باید
مثلا فرض کنیم که این پرستار باید مثلا
درسته از هر رشته از دکتری سعی بلد باشه. تظرمودی چون اون اصلا کارش هم اینه که باید از همه رشته هایی بلد باشه. بس اون چیزایی که اون علومی که غیر صفه است برای غرض خاصی تطبیق میشه و اونجا موضوعات میکنه. از اول وضعش برای این است که اون غرض هست خدمت بکنه. اونجا اتحاد غرض کافیه. اونجایی که به حساب مدون تدوین کرده نه برای شناخت حقیقت واحده، تدوین کرده برای خدمت برای رسیدن به هدف، اونجا طبق فرض مدون اون علم موضوع واحد نمیخواد، همون فرض واحد کافیه، هر چی که دخیل در اون فرض اون علم جز اون علم. اما اونجایی که علوم صرفه هست موضوع واحد قطعا میخواد، چون بسیار یه حقیقت رو میخواد بیان بکنه، اون حقیقت رو باید مثلا اون چیزی که مربوط به اون حقیقت باید بود، حقیقت هم حقیقت واحد است، بهتر نبوده چند حقیقت که نیست. پس ما فرق میذاریم اون چیزی که به نظر بنده رسیده، فرق داریم بین علوم صرفه و علوم غیر صرفه‌ای که برای افراد خاص تطبیق شده. شاید میگم اینا الان زیدن میگم میان بشی، مثلا میان بشی هست دو تا رشته رو مثلا کنار هم میگن یه چیزی مثلا، چون چرا نیاز اینطوری هست، میان بشی این داره که نیازهای بس علوم میان رشته اینا میخواد موضوع واحد داشته باشه. و علوم محضه میگن مثلا علوم محضه ای که نه کاری نداره اصلا بگیم که در بازار چه کاربردی نداره، اینا موضوع واحد دارن. به همون بیانی که به استاد شمالی فرمودن و دیگران فرمودن اثبات میکنه که باید موضوع واحد داشته باشه. و به اصطلاح این که فرمودن که آقا اینجا واحد به نوع هست، واحد نوعی هست، بحثت حق یعنی این غرض ها، این را هم می شود در اون علوم صرفه جواب داد. بگه آقا تناسب، شما تناسب را که قبول دارید بین علت معلوم باید یه تناسب باشه دیگه، همین وحدت نوعی هم علت میخواد دیگه. چرا این وحدت نوعی اینجا ایجاد شد؟ این تناسب میخواد دیگه، باید یه تناسب باشه، این وحدت نوعی ایجاد بشه که همین ها همین وحدت نوعی را، همین قوه استنباط که وحدت نوعی است، اون وحدت عقلی نیست، وحدت نوعی هست، ولی همین قوه استنباط یه سنخه، پس بنابراین علتش هم باید یه سنخ باشه. استاد
اشکال داره بگید موضوع، یعنی علوم دو نوع هست، یک نوع برای شناخت موضوع، یک نوع برای برطرف کردن نیاز است. با این بیان شما چه فرق میکنه علوم حقیقی و علوم اعتباری؟ چه فرق کردید بیان؟
فرقش این از گرس کردیم در علوم اعتباری، الان علوم اعتباری و
علوم
تکوینی رو اصلا ما عرض کردیم که همش به نوع برمیگرده به تکوین، اون بیان خودش هست یا تکرار نمیکنیم. اما در علوم عرض کردیم همون اگه برمون به تکوین هم دو نوع، یه وقت برای غرض خاص تدریب میشن، اون غرض ممکن است که طوری باشد که باید چند تا علم این آقا اطلاع داشته باشد، اون علوم غیر صرفه میکنه. یه وقت نه، علوم صرفه هست، علوم محضه مثلا علوم صرفه، اونجا قطعا موضوع واحد، حقیقت واحد را میخواین کشف کنن و موضوع واحد میخواد. خب فتلخصا از لحظا در دو جمله میخواییم بگیم که آیا برای موضوع برای هر این موضوع واحد هست یا نیست، برای ما خون قاعد هستن که موضوع واحد هست. استدلال به ایشون نسبت داده شده که الواحد لایت اولا من الواحد و سرز بطن باید واحد باشه، این استدلال ظاهرن در کلام برای ما خون نیست، یه استاد هم بهشون صحبت دادن، دیگران هم بهش صحبت دادن، ولی این ظاهرن قابل خدش هست، ایشون چیزی مطلبی ندارن. اما اصل مطلب را بررسی بکنیم، استاد سبحانی برای این اشکال داشتن، گفتن این واحد در واحد حقیقی هست در واحد نوعی، اینجا واحد نوعی هست. استاد سبحانی در علوم تکوینی حقیقی از راه دیگر پیش آمدن، گفتن همون مبنایی که قدما داشتن عوارض را به این بیان بکردن، عوارض یا باید بلا واسطه باشد یا واسطه مساوی باشد، یعنی دو دوازه به ماهیته، پس بنابراین نمیشد موضوع متعدد باشه در ضروری، از اون راه پیش آمدن در علوم حقیقی. در علوم اعتباری هم وحدت را قبول نکردن. ما عرض کردیم که ما تقسیم را بر اساس علوم صرفه و غیر صرفه قرار میدیم، نه اعتبار غیر اعتباری. الحمدلله رب
العالمین.
بله، هر دو تکوینی هم، در صرفه و غیر صرفه هر دو تکوینی هم، هر دو تکوینی هم، ولی یه وقت تکفیرتون ناظره به اینکه یه حقیقت را کشف کنی کار به کاربرد ندارید. یه وقت نظرتون کاربردی. اگر کاربردی بود که الان میگن میان رشته کاربردی اونجا لازم نیست یه موضوع باشه تو که موضوع همون که در کنار هم قرار ارز میکنم که پس بنابراین برای تکفیری هستن این تکفیریه برای کاربردیه. کاربردیه برای غرض خاص ممکنه چند تا مطلب را کنار هم یاد بگیرن به یه اسم داشته باشن اسمش بشه پرستاری نظرانی. اما در علوم صرفه که بخواد یه حقیقت را کشف کنه عدد کم و متصل کم و متصل فران مثلا اون دیگه نه اون دیگه واحدی است که یه حقیقت بیان میشه. الحمدلله رب العالمین.